هستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
همچنان همراه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هستید. شماره پیامک 3010-35 در اختیار شماست و در این لحظه شنونده برنامه جریان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. فرصت دیگری است که در خدمت شما باشیم. در ریاض نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی برگزار شد. اتفاقات مهمی رخ داده، مواضع مهمی بوده. یه سیر وقایع دیگری در منطقه وجود داره نسبت به مقاومت در میدان و وقایعی که در کشور خود ما هم جریان داره. ما 5 شهید اهل سنت بلوچ داشتیم در تأمین امنیت استان سیستان و بلوچستان. طیفی از موضوعاتی که ما میخواییم در جریان با حضور آقای دکتر قادری بهش بپردازید. جریان رو دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی، در خدمتون هست.
ممنونم. من توضیح کوتاهی دادم، طیفی از موضوعات هست که فرصت خوبی است با حضور شما بهش بپردازیم، از ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی و داخل کشور، هم بعد سیاسی میدانی و هم بعد امنیتی. اگر موافق باشید از ریاض شروع بکنیم، نشستی که در واقع بخشی از اون برگزار شد و ما در سطح معاون اول درش شرکت کردیم. اگر توضیح بدید چرا جمهوری اسلامی در سطح رئیس جمهور شرکت نکرده و بعد مباحثی که اونجا طرح میشه. من خیلی کوتاه بگم، من دنبال میکردم صحبت رؤسای جمهور و در واقع پادشاهان و نخست وزیرانی که در اون جلسه بودن. خیلی مواضع در واقع شدیدی بود نسبت به رژیم صهیونیستی، از مصر بگیری تا صحبتهایی که بن سلمان مطرح میکنه و حتی محکوم کرد حمله به ایران رو. اما در مقام عمل یه حرفی بشار اسد زد، جالب بود، که یک سال اسرائیل آدم میکشه و ما عرب ها فقط حرف میزنیم. فکر میکنید آیا خروجی داره این نشست یا نه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در رابطه با نشستی که اتفاق افتاد چند تا نکته مهم وجود داره. اولا اینکه اگر خاطرتون باشه همون شاید فکر کنم یک ماه، شاید هم کمتر از یک ماه از شروع جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بعد از طوفان الاقصی سال گذشته بیشتر نگذشته بود که یه همچین نشستی رو ما در جده یا ریاض شاهدش بودیم. شهید عزیز امیر عبداللهیان در اون نشست شرکت کرد، اون موقع هم اگر خاطرتون باشه همین موازه و همین موزگیری های خیلی تند و تیز بعضن محکوم میکنیم های در سطح بالا از سوی مقامات کشورهای عربی مطرح شد. دلایل متعددی داره که چرا این گفتار تبدیل به عمل نمیشه در صحنه جهان عرب و جهان اسلام، و شما میبینید که رهبر معظم انقلاب طی سخنرانی های حداقل دو ماه اخیرشون چند بار به این نکته اشاره فرمودن که موضوع انسجام و هماهنگی و اتحاد جهان عرب و جهان اسلام رو، و در سخنرانی بعدی هم حتی این موضوع رو بالاتر بودن و در سطح یک ائتلاف جهانی مطرح کردن و از کلید واژه ائتلاف جهانی استفاده کردن. خب این باید واکاوی بشه که چرا این اتفاق داره میفته. همین نکته که شما فرمودید در صحبت بشار اسد بود، خب خیلی نکته مهمیه. تمام دنیا براش این سوال پیش اومده که چطور میشه که شما مثلا یک همنژادت، یک در واقع کشور همنژادت و هم مذهبت، یک همچین بلایی داره سرش میاد ولی کشورهای عربی تقریبا میشه گفت که اکثرشون هیچ گونه واکنش عملیاتی نشون ندن که حداقل مثلا بتونه کوچکترین بخشی از این آلام و رنج‌ها و دردهای اهالی غزه و لبنان و کرانه باختری رو بتونه کمش بکنه. اتفاقی که مثلا از سوی جمهوری اسلامی ایران خب در سطوح بسیار بالا حداقل اتفاق افتاده. شما حداقل تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو چه در دوران شهید امیر عبداللهیان و آیت الله رئیسی در دولت 13 و چه در 100 روز گذشته از سوی رئیس جمهور محترم، رئیس مجلس محترم جناب دکتر قالیباف و وزیر محترم امور خارجه، خب اتفاقاتی افتاد که جهان انگشت به دهان موند در برخیش حداقل، به خصوص مثلا داستانی که آقای دکتر قالیباف داشتن با فرودشون با هواپیما با در بیروت، یا آقای دکتر عراقچی در حالی که اطراف فرودگاه رفیق خیریه بیروت در حال مورد اصابت قرار گرفتن بود، خب این اتفاق نیفتاد. این که چرا آقای دکتر پزشکیان در این نشست شرکت نکردن، خب در جریان که شون یه تماس تلفنی با آقای بن سلمان داشت و در این تماس تلفنی در واقع ضمن عذرخواهی گفتن که بالاخره برخی از امور اجرایی کشور نیازمند حضور ایشون هست و عذرخواهی کردن. اما به نظر من این بخش تحلیل من هست که با توجه به این که اون فضایی رو که عربستان سعودی طراحی کرده به نوعی برای این نشست دو تا وجه داره که شاید با توجه به این دو تا وجه بود که جمهوری اسلامی در سطح رئیس جمهور تشخیص داد که نباید در این نشست شرکت بکنه. اون هم اولا این هست که خب ما بیعملی و به نوعی بیمحلی جهان عرب رو نسبت به تحولات یک سال گذشته وقتی نگاه میکنیم، طبیعتاً مقصرین اصلیش کشورهایی هستن که داعیه بزرگتری در جهان عرب و جهان اسلام رو دارن، مثل مصر، مثل عربستان، مثل مثلا ترکیه و امثال هم. خب طبیعتاً اینها وقتی محل سوال در مقابل افکار عمومی دنیا قرار میگیرن باید پاسخی داشته باشن که چرا این اتفاق داره میفته. شما ببینید مثلا وقتی انصار الله یمن اقدام به حمله موشکی به مثلا بندر امورشراش در جنوب سرزمین های اشغالی میکنه، یا از اون موشک هایپرسونیکی که استفاده کرد و عمق تلاویو رو با هدف قرار داد، به جای اینکه یک کشوری مثل اردن بیاد پوشش بده این رو، اتفاقا شما میبینید که سامانه های پدافندیش این موشک ها رو رهگیری میکنه برای اینکه نرسیده به آسمان سرزمین های اشغالی بتونه اون رو بزنه. خب یعنی یک دوگانه کاملا شفاف و روشن رو ما داریم میبینیم. خب طبیعتا نمیشه اینها رو در کنار هم قرار داد. در چنین شرایطی حتما یک کشوری مثل عربستان وقتی فضای کنونی رو میبینه، یعنی چی فضای کنونی؟ فضای کنونی رو که از نقطه شروع 7 اکتبر سال گذشته تا به امروز به مرور با وجود اینکه رژیم صهیونیستی تشدید کرده در واقع اون نمایش‌های ظاهری خودش رو برای برتری نمایی، یعنی بدون هیچ گونه راهبرد مشخص نظامی و امنیتی فقط اقدام به تلفات گیری از غیر نظامیان مشخصا داره میکنه تا در مرآ و منظر افکار عمومی دنیا و داخل خودش بگه آقا من پیروز میدانم، اما آنچه در حق واقع داره اتفاق میفته در ابعاد مختلف همگان اذعان دارن به اینکه مسیر حرکت رژیم صهیونیستی یک مسیر رو به تنزلی بوده و رو به شکستی بوده و شکست‌های بزرگی رو در این 13 ماه حداقل ما شاهد بودیم، چیزی نزدیک مثلا حدود 400 روز گذشته. وقتی عربستان سعودی و هیئت حاکمه اون کشور و دیگر کشورهایی که به هر حال در این مسیر دارن پیروی میکنن از الگوی عربستان سعودی در جهان عرب و جهان اسلام، به این جنبندی میرسن که حداقل برای اینکه بتونن یک پوششی بدن در افکار عمومی، یک خودنمایی اینجا بکنن، به نظر من کوچکترین ارزشی نداره اظهارات تند یا مثلا محکمی که آقای بن سلمان یا دیگر مقامات کشورهای عربی انجام دادن. محکومیت‌های جدی رژیم صهیونیستی باید هم در مورد حمله به ایران محکوم بشود، هم در مورد حمله به لبنان محکوم بشود، هم در مورد جنایات در غزه. اینا عباراتی که آقای بن سلمان در سخنرانیش، خب طبیعتاً یک شهروند حوزه مقاومت، یک شهروند اساسا جامعه جهانی نگاه میکنه میگه تو اگه اینقدر حاضری موضع گیری محکم و تند بکنی، خب چرا هیچ اقدام عملی انجام نمیدی؟
ایده دو دولتی رو دوباره مطرح کرد.
نکته همین هست که یک هدف این هست که جایگاه عربستان برگرده به عنوان یک کشوری که پیگیر آرمان قدس شریفه و خودش رو در جایگاه یک مصلح و در جایگاه یک بزرگتر جهان اسلام مطرح بکنه. نکته دوم تثبیت موضوع دو دولتی است. ببینید هم ایالات متحده و هم حامیان اروپایی در واقع رژیم صهیونیستی و هم جریان‌های غیر افراطی در داخل خود اراضی اشغالی، یعنی در دولت اسرائیل و در هیئت حاکمه اسرائیل، به این جنبندی رسیدن که از پس این اتفاقاتی که طی 400 روز گذشته رقم خورده، یک چشم‌انداز روشنی وجود نداره که اینا تصور بکنن مثلا میتونن گروه‌های مقاومت رو حذف بکنن، میتونن جلوی تداوم درگیری‌ها رو بگیرن و میتونن مثلا اون اهداف اعلامی خودشون رو محقق بکنن، مثلا مثل آزادسازی اسرا، مثلا تحکیم برخی مواضع در غلاف غزه، در واقع فاصله مرزهای شمالی با جنوب لبنان و امثال هم. خب در چنین شرایطی وقتی اینا به این جنبندی میرسن، ترجیح میدن که به نوعی فضا رو تغییر بدن، حداقل روی همون بحث دو دولتی نگرش دارن. خب بحث دو دولتی اتفاقا نکته اینجاست، مهمترین مخالف بحث دو دولتی کیه؟ رژیم صهیونیستیه. رژیم صهیونیستی اصلا مصوبه داره در کنیست که به دولتش به هیچ در واقع تحت هیچ شرایطی اجازه نده که بحث دو دولتی رو بپذیره و اساسا تو قانونشون آوردن که دولت اسرائیل موظف است اجازه تشکیل دولت فلسطینی رو در هیچ محدوده جغرافیایی و در هیچ اندازه‌ای نده. خب وقتی رژیم صهیونیستی صراحت داره در این که مخالف با دو دولتی، پس ما چرا اینجوری در جهان عرب شاهدش هستیم که اینا دارن تلاش میکنن؟ از اون ور شما میبینید که در دوره قبل ترامپ با معامله قرن تلاش میکرد که این رو محقق بکنه، نظر رژیم رو مبنی بر این که یک دولت کامل اسرائیلی با مرکزیت بیت المقدس، اگر خاطرتون باشه اولین کشوری هم بود که سفارتش رو از تل آویو منتقل کرد به بیت المقدس غربی با توجه به اینکه بیاد در محدوده شهر قدس شریف و اعلام رسمی بکنه که آقا از نظر ما یک دولت اینجا بیشتر وجود نداره و اونم دولت اسرائیل. خب با این دو تا هدف به نظرم نشست در ریاض برگزار شده. البته خب میتونه تبعاتی رو در فضای رسانه‌ای، در فضای عمومی داشته باشه، اما شما وقتی رصد میکنی، وقتی پایش میکنی و آنالیز میکنی محتوای رسانه‌ای رو که رسانه‌های عربی و رسانه‌های عبری و غربی دارن از محتوای اتفاقات ریاض میدن بیرون، کاملا برای یک کارشناس این حوزه مسجله که این یک بازی در ادامه و تداوم بازی‌های گذشته سردمداران جهان عرب هست که فقط میخوان در افکار عمومی دنیا و منطقه خودشون رو به عنوان حامی فلسطین یک عنصر فعال نشون بدن.
عملی و عملیاتی آورده ای رو زمین نخواهد داشت.
قطعا نخواهد داشت. مگر اینکه اراده ای از سوی امریکایی ها و حامیان غربی اسرائیل وجود داشته باشه.
با توجه به اینکه حالا حدود یک ماه دیگه ترامپ دولت رو در اختیار میگیره، شما فکر نمی کنید که برخی از این کشورها و سران این کشورها اساسا وضعیتی که در منطقه هست منتظره که ترامپ بیاد ببینیم چی میشه یا نه؟
دقیقاً اتفاق افتاده. ببینید شما به همون اندازه که مستأجر جدید کاخ سفید برای خود افکار عمومی داخل امریکا، شهروندان امریکایی موضوعیت داشت، به نوعی در فضاهایی که در نظام بین الملل مرتبط هست با رفتار و اقدام ایالات متحده، این اهمیت داشت که چه کسی در کاخ سفید خواهد نشست. و شما میدونید مثلا در 3-4 تا پرونده اصلی سیاست خارجی آمریکا، مثل مسئله اوکراین، مثل مسئله در واقع فلسطین اشغالی و موضوع درگیری‌ها در منطقه غرب آسیا، یا مثلا بحث درگیری‌های آمریکا با چین در حوزه دریای چین جنوبی و بحث تایوان و امثال هم، خب اینا موضوعاتی هست که طبیعتاً فرق میکنه که چه کسی در کاخ سفید حضور داشته باشه. اگر در راهبرد هم تغییر در واقع تفاوت نداشته باشه، حتما در شیوه و تاکتیک این تفاوت خواهد کرد. بنابراین شما میبینید که در حتی در میتینگ های انتخاباتی انتخابات اخیر ایالات متحده، مثلا شما میدیدید که خانم هریس وقتی در ایالت میشیگان صحبت میکرد که بیشتر یک تجمعات مثلا عربی مسلمانی مثلا وجود داره، با ادبیات حمایتی از فلسطین و غزه صحبت میکرد. وقتی در ایالت های در واقع که بیشتر ایوانجلیکال ها و در واقع اون صهیونیست مسیحی های تندرو و افراطی وجود دارن، وقتی اونجا صحبت میکرد با تکیه بر این کلید واژه که ما موظف به تضمین بقای اسرائیل و تأمین امنیت اسرائیل هستیم صحبت میکرد. خب در یک همچین دوگانه ای طبیعت، و شما دیدید که اتفاقا در همین مثلا ایالت میشیگان یک اختلاف فاحشی بود بین آراء خانم هریس با آقای ترامپ، که این رأی منفی نشون میداد که پس افکار عمومی داخل امریکا هم موافق رویکرد دولت بایدن و خانم هریس نبوده. خب الان در رابطه با اینکه به هر حال الان آقای ترامپ اومده، 60-70 روز دیگه تقریبا اوایل ژانویه دولت ایشون تحویل خواهد گرفت، به مرور طی این مدت اضلاع دولت شکل خواهد گرفت. این که چه کسی وزیر دفاع باشد، چه کسی رئیس سازمان CIA باشد، چه کسی در واقع رئیس پنتاگون یا وزیر دفاع، وزیر امور خارجه و امثال هم باشد، مشاور امنیت ملیش چه کسی باشد، اینها تعیین کننده سیاست های آینده دولت ترامپ در حوزه سیاست خارجی است. همین خبری که شما دیدید از قول ترامپ، گفتن که مایک پومپئو و نیکی هیلی در دولت آینده ترامپ وجود نداره، یک بخش قابل توجه از رسانه ها رو به خودش مشغول کرد که پس حتما ترامپ در حوزه سیاست خارجی میخواد با گذشتش متفاوت رفتار بکنه. ما این رو البته در ادبیات ترامپ در میتینگ های انتخاباتی هم شاهد بودیم. یعنی به نظر من حتما ترامپ نسبت به سال 2016 الان متفاوت هم فکر میکنه هم عمل میکنه، چون شناخت بیشتری نسبت به موضوعات پیدا کرده و عیزن خروجی
عمل میکنه.
منظورم بهتر یا بدتر عمل کردن نیست، منظورم اینه که متفاوت عمل خواهد کرد. حالا توضیح میدم چرا. تفاوت این هست که برای هیئت حاکمه امریکا بقای اسرائیل موضوعیت داره. وقتی آقای ترامپ تا الان بیرون از قدرت رفتار دولت بایدن رو میبینه، چون اونام طبیعتاً متعهد به بقا و امنیت اسرائیل هستن، میبینه اون رفتار جواب نداده، بیرون از قدرت هم بوده، کاملاً تونسته با اتاق فکرها و مشاورینش مشورت بکنه، حتماً تلاش میکنه که افتضاح مشترک بایدن، هریس، نتانیاهو رو به نوعی جمع بکنه، چون مطمئنه که ته این مسیر بجز شکست و انزوا و زوال رژیم صهیونیستی چیزی رو دنبال نخواهد داشت. طبیعتاً با یک رویکردی که بتونه قوام ببخشه، بتونه یک بازیابی بکنه قدرت اسرائیل رو به صحنه برخواهد گشت. حالا این از زاویه ما معنیش نیست که بهتر یا بدتر عمل خواهد کرد، منظورم نسبت به اتفاقیه که در صحنه داره میفته، چون خودش رو متعهد میدونه به این ماجرا. به نظر من احتمالاً ترمز نتانیاهو رو در بخش قابل توجهی از اتفاقاتی که از روی عصبیت داره انجام میده، ببینید اتفاقاتی که و اقداماتی که نتانیاهو داره انجام میده کاملا مشخصه که فاقد یک راهبرد نظامی امنیتی و حتی سیاسی مشخصه. اون سعی کرد حتی با ترور فرماندهان و رهبران مقاومت یک هنجارسازی بکنه در منطقه و این رو القا بکنه که آقا من قادرم هر کاری رو میخوام انجام بدم، همه هم مجبورن بپذیرن و کسی هم نباید و نمیتواند پاسخ من رو بده. خب وقتی با عملیات وعده صادقه 1 و 2 مواجه شد، با عملیات های سنگین حزب الله حتی بعد از شهادت سید حسن نصرالله عزیز مواجه شد، با عملیات های در واقع انصار الله و نیروهای مقاومت عراق و در واقع خود نیروهای حماس مواجه شد، حتی بعد از شهادت یحیی سنوار مشخص شد که محاسباتش اشتباه بوده. این اشتباه محاسباتی رو به نظر من ترامپ در یک سطح کاملا کلانتری متوجه شده و احتمال زیاد هست که تغییر بده رفتار حمایتی خودش رو نسبت به شخص نتانیاهو و رویکردی که رژیم صهیونیستی الان در قبال تحولات منطقه داره.
یعنی اون چیزی که من فهمیدم، احتمال داره که ترامپ باعث بشه که نتانیاهو از نخست وزیری کنار بره.
این احتمال هم وجود داره. شما
اون اخبار یا اون در واقع واکنشی که ما میبینیم از درون جامعه رژیم صهیونیستی و خود دولت نتانیاهو خوشحالند از اینکه ترامپ سر کار آمده.
از جانب ترامپ،
اینکه دولت به ترامپ رسیده.
ببینید
به این معنا که
طور کلاسیک
جنگ رو تمام میکنه. درست این تصور درستی است که ترامپ جنگ رو تمام میکنه.
مهمتر از اونه که صحنه به نفع رژیم صهیونیستی تغییر خواهد کرد.
مرحله بعدش اینه که حالا جنگ تمام شد، الان فرض کنید ترامپ آمد به نتانیاهو اجبار کرد که جنگ رو تمام کنه، اون صحنه‌ای که شما میفرمایید به نفع رژیم صهیونیستی تمام بشه، چه کار میکنه که دست بالاتر دست صهیونیستا باشه؟
ببینید دو تا اتفاق داره میفته اینجا. ببینید روحیه دونالد ترامپ رو در 4 سال گذشته که وقتی سر کار بود رو یه بار مرور بکنیم تو ذهنمون.
2016 تا
2020 کاملا نگاهش به تحولات بین‌المللی و نگاه و تحولات در واقع به خصوص منطقه ما معطوف به این بود که کجا کمتر هزینه بکند نفع بیشتری ببرد. اگر خاطرتون باشه در واقع بحث چیز رو مطرح کرد اون موقع که یک عددی یادم نیست، حالا دقیقاً فکر کنم 7 تریلیون دلار بود مطرح کرد، گفت 7 تریلیون دلار در دوره اوباما در به زعم اونها خاورمیانه و به زعم ما غرب آسیا و شمال آفریقا هزینه شد که بتونن با تروریسم تکفیری و نیابتی بتونن یک اقدامی رو علیه محور مقاومت و انقلاب‌های عربی انجام بدن. اما بعد خودش میگفت ولی شما دیدید که مثلا در عراق پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهور سه تا گزینه کاملا همسو مثلا با جمهوری اسلامی بر سر کار اومد. بنابراین ترامپ کاملا داره از این زاویه به موضوع نگاه میکنه. حتما برای اون عقبگرد رژیم صهیونیستی در حوزه جی دی پی، در حوزه بحث های اقتصادی و هزینه هایی که داره متحمل میشه حتما موضوعیت داره. چرا؟ چون میدونه که بخش قابل توجه از این شکست های اقتصادی رژیم رو در نهایت باید مالیات دهندگان امریکایی و دولت ایالات متحده باید متقبل بشه دیگه. بنابراین وقتی اینطور به موضوع نگاه میکنه سعی خواهد کرد که هزینه های این جنگ رو کاهش بده. یک، دو، به نوعی با ایجاد فشار بر گروه های مقاومت بتونه فضا رو مدیریت بکنه، به بهانه اینکه خب پس الان من تلاش میکنم آتش بس شک بگیره اما شما دیگه این فضا رو ادامه ندید. به نظر میرسه که رویکردی رو که دولت بایدن اراده یا به عبارت دقیق‌تر توانش رو نداشت که بخواد این گونه مدیریت بکنه. شما ظرف 400 روز گذشته اگر اشتباه نکنم 12 بار، یعنی حداقل ماه یک بار آنتونی بلینکن به تل آویو سفر کرده، مرتبا لوی داستین وزیر دفاع یا رئیس پنتاگون سفر کرده به اراضی اشغالی و ژنرال مایکل کوریلا که فرماندهی نیروهای سنتکام رو داشت اساسا در اتاق عملیات رژیم دائما حضور داشت در مقاطع مختلف. و شما وقتی تصاویر ماهواره رو میدیدید آرایش نظامی سنتکام رو در شرق مدیترانه کاملا حس میکردید که وقتی یک کارشناس نظامی به اون نگاه میکرد متوجه میشد که این کاملا داره عقبه رو پشتیبانی میکنه. خب یک در یک همچین شرایطی و با یک همچین رویکردی شرایط الان این هست که مجبور میشه یوافگالانت رو برکنار بکنه، مجبور میشه در واقع پلیس بفرسته در خیابان‌های تل آویو و حیفا برای مقابله با معترضینی که اعتراض بهش دارن و امثالو. طبیعتاً به نظر میاد که ترامپ برای اینکه بتونه این مسئله رو حل بکنه حتماً دست فرمون ماجرا رو تغییر خواهد داد.
یه چیزی برای من روشن نشد، اینکه جلوی جنگ رو بگیره دست فرمون رو تغییر بده رو میفهمم، اینکه چه میکند که به نفع اسرائیل شاید مثلا این احتمال وجود داره که دوباره بیاد اون پیمان صلح ابراهیم رو پیش بکشه، یعنی در واقع فرایند عادی سازی رو پیش بگیره. خب این که در واقع خیلی جلوتر هست و به نفعش است. اون کاری که قراره پیش بره که هم جنگ تمام بشود هم جنگ به نفع رژیم صهیونیستی تمام بشود چیه؟ یعنی اسرا برگردند، فرایند عادی سازی با بقیه کشورها شروع بشه. فکر می‌کنم ترامپ اینجا چیکار می‌کنه؟
کاملا بستگی به این داره که محاسباتش نسبت به جبهه مقاومت چگونه شکل بگیره. صحبتی که اخیراً آقا فرمودن در رابطه با اقدام رژیم صهیونیستی پس از اتفاقی که 5 آبان افتاد در حمله به جمهوری اسلامی، که آقا فرمودن که ما رژیم دچار یک اشتباه محاسباتی شده در مورد ما و این اشتباه محاسباتی رو ما باید تغییرش بدیم و اصلاحش بکنیم، منظور کجاست؟ منظور توان بازدارندگی و توان تهاجم در واقع جبهه مقاومت به خصوص جمهوری اسلامی ایران. من نکتم اینه، اگر ترامپ درست و دقیق این توان رو ارزیابی کرده باشد، طبیعتاً مانع گسترش ابعاد جنگ خواهد شد، یعنی اون چیزی که اتفاقاً طی چند ماه گذشته نتانیاهو آمدن آلمان داره این کار رو انجام میده، یعنی از زمان حمله تروریستی به کنسولگری ما در دمشق و بعد ترور اسماعیل هنیه در تهران و بعد ترور فرماندهان و رهبران مقاومت در سطح سید حسن نصرالله و یحیی سنوار، این داره با صراحت اعلام میکنه که آمریکا باید بیای پشت من وایسی. چرا؟ چون ابعاد جنگ گسترده تر از اون چیزی که تو فکرشو میکنی و من در 8-9 جبهه دارم همزمان میجنگم. به نظر من ترامپ با این ارزیابی حتما مانع این فرایند خواهد شد. نکته اول. نکته دوم، ببینید ما وقتی داریم صحبت میکنیم از یک راهبرد کاملا مشخصه، در نهایت این راهبرد ترامپ تلاش خواهد کرد که وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی رو ارتقا بده. الان با وجود تمام مؤلفه هایی که وجود داره هم در عرصه میدان هم در عرصه سیاسی و افکار عمومی، نشون دهنده این هست که تداوم این مسیر از سوی نتانیاهو به کابینه اون منجر به کاهش تمام این مؤلفه ها به ضرر رژیم صهیونیستی خواهد شد. طبیعتا فضا رو حالا یا بر اساس معامله با خیلی از این کشورها، ببین تقریبا میشه گفت که تمام کشورهای جهان عرب آمادگی یک معامله رو توی ماجرا دارن و اگر خاطرتون باشه بزرگان و رهبران حماس از همون ابتدا اعلام کردن مهمترین دلیل وقوع طوفان الاقصی چی بود؟ جلوگیری از نهایی شدن فرایند عادی سازی روابط اسرائیل با اعراب. خب اگر این اتفاق مجدداً به بهانه آتش بس روی ریل خودش برگرده، طبیعتاً یک پیروزی محسوب خواهد شد برای ترامپ.
برمیگرده به قبل در واقع.
بله حتما.
آقای دکتر، ما هم منتظریم که ترامپ بیاد در واقع چه کار میکنه یا نه. اون نکته‌ای که از رهبری فرمودید که ایشون گفتند خطای محاسباتی رژیم رو باید به هم زد، حالا اون پرسش هست که چه اقدامی باید انجام بشه که رژیم بهش اثبات بشه و اون خطای محاسباتی خودش رو بفهمه. آیا این ضرورتاً مثلا وعده صادق 3 هست یا یه چیز بزرگتر از وعده صادق 2ه؟ و زمزمه ها و اون فرایندی که آدم بررسی میکنه، گویی ما هم منتظریم که ببینیم ترامپ چی میگه یا چه کار میکنه.
ببینید، یک موضع رسمی و علنی خب نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد در رابطه با اینکه چه کسی انتخاب خواهد شد در انتخابات ایالات متحده، که هم رئیس جمهور محترم هم رهبری هم وزیر امور خارجه اعلام کردن به صراحت که برای ما تفاوتی نمیکنه چه کسی در واقع در کاخ سفید مستقر خواهد شد. و این طبیعی هم است. چرا؟ چون اساسا ماهیت دشمنی ایالات متحده نه در دوره دموکرات ها و نه در دوره جمهورخواهان ماهیتش تغییری نکرده. نوع رفتار اونها بعضا تغییراتی داشته، شیوه عمل کردشون تغییراتی داشته. جمهورخواها معمولا بیشتر با تکیه بر قدرت سخت سعی کردن عمل بکنن، در مقابلش دموکرات ها با تکیه بر قدرت نرم. البته این همیشه ثابت هم نبوده، مثل همین دوره اخیر که در دوره اخیر یعنی زمانی که بایدن رئیس جمهور بود، تقریبا هم در حوزه اوکراین و ماجرای درگیری با روسیه و هم در حوزه غرب آسیا اونها هم روی آوردن به این ماجرا.
تعداد تحریم هایی که بایدن در 4 سال علیه جمهوری اسلامی وضع کرد علیه ایران بیشتر از تعداد تحریم هایی است که ترامپ وضع کرد.
بله،
او 70 تا تحریم بایدن علیه ما در واقع تصویب کرده، فکر کنم ترامپ 67 تا.
هم از این نقطه نظر شما خواهد و هم از نقطه نظر این که به هر حال اینها در واقع میزان به کارگیری قدرت سخت چه حدی بوده. ببینید الان آمریکا گرچه در ظاهر در معرکه جنگ نیست، اما به طور غیر مستقیم کاملا در این معرکه حضور مستقیم داره. شما وقتی میبینید که در لحظه عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران کاملا هواپیماهای B-52 و نمیدونم تمام سوخرسان ها و اینا دارن پشتیبانی میکنن، طبیعتا اونها دا. یا مثلا به حملاتی که با همراهی انگلیسی ها به مواضع نیروهای یمنی در بنادر مختلف یمن طی همین 2-3 روز گذشته داشته، خب این یعنی که در معرکه جنگ حضور مستقیم داره. به نظر من ترامپ با این مخالفت خواهد کرد به دلیل اینکه این مسیر رو برآورد کرده که به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
اگر آتش بس اتفاق بیفته روی پاسخ ایران اثرگذاره؟
ببینید این همون نکته هست که باید در موردش صحبت بکنیم، از این زاویه که آیا در محاسبات دشمن تغییر در واقع قابل توجه ایجاد خواهد کرد یا نه. به نظر من اگر آتش بس وقوعش بتونه به یک آتش بسی برسه که جنگ رو مشخصا با تمام شرایطی که محور مقاومت و جریان‌های مقاومت در فلسطین مد نظرشون هست، یعنی یک برچیده شدن تمام محاصره های باریکه غزه،